بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دعا کنیم برای آقامون. اللهم کل ولیك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا صلوات بفرسي. انشاءالله هر چیزی که باب میل حضرت زینب سلام الله علیها است در جلسه اتفاق بیفته، اون چیزی که خانوم از شنیدنش خوشحال میشه و راضی میشه خدا مقدر کنه به زبان من جاری بشه. با دعای خیر خانوم جلسه رو ترک بکنیم. 3 صلوات بفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و اسمع دعای اذا دعوتک و اسمع ندای اذا نادیتک و اقبل علی اذا ناجیتک فقد هربت الیک و وقفت بین یدیک. یه نکته ای رو که خواستم توضیح بدم و بعد دوباره برگردم به همون فقط حرب توی لحک، اینه که مولا علی علیه السلام در این دعایی که هر شب میخوندن میفرماید و اسمع دعای ازا دعوتو که بشنو وقتی صداد میکنم، وقتی دعوتو که یه وقتی ازت چیزی میخوام، نادیتو که وقتی صداد میکنم فریاد میزنم و اقبل علیه ازا ناجیتو که مگه نمیشنوه که امیر المومنین علی علیه السلام ازش میخواد که بشنوه. و اسمع دعایی، مگه اگر علی علیه السلام نمیگفت خدا نمیشنید؟ خدا میشنوه. پس مولا چیو داره میخواد؟ مثل اینکه بگی گوش بده به من، خب من که گوش میدم، من که میشنمم. اون چیزی که خدا به طور طبیعی انجام میده رو مولا میخواد. تو ته دلت هم حرف بزنی خدا میشنمه. و اسمع دعای اذا دعوتک و اسمع ندای ازا نادای توک، خب مگه نگفته بود نمیشنید؟ به نظر میاد که اینجا ما باید یک شنیدن و به طور کلی فعل خداوند متعال، یک فعل عملی داریم، یک فعل اکسل عملی. داداش اگه نبریش بیرون من راحتم، برای من مشکلی نیست، نبریش دیگه، گوش بده، بذار سر صدا کنم، من مشکلی ندارم. آره، هر چی سر صدا کرد، دعوا کرد، داد بیداد کرد، راه رفت، هیچ خودت اذیت نکن، عذاب وجدانم نگیر، فکرم نکن که مانع شنیدن اینا میشه، اینا گوش نمیدن اصلا. آره، خیالت راحت باشه که هیچ اتفاقی نمیفته، نه من ناراحت میشم، نه عصبانی میشم، نه کلافه. ایشالله این بچه هم به مدد حضرت رباب سلام الله علیها کاملا به درد امام زمان بخوره. صلوات بفرست. خداوند متعال هر عملی با بنده هاش داره یک جلوه رحمانیه داره، یک جلوه رحیمیه. رحمانیه یعنی منتظر عکس العمل تو نمیمونه، اما رحیمیه چرا؟ عکس العمل تو تعیین کننده است. مثل معلمی که همه شاگرداشو دوست داره، یه معلم با عشق معلمیش همه شاگرداشو دوست داره، منتها بعضی شاگردا کم کم نمک میریزن، کم کم خوب درس میخونن، کم کم یه ارتباط عاطفی میگیرن، یک توجه خاص از معلم دریافت میکنن. مثلا ترامپ هم که باشی روزی خدا رو میخوری، خدا برای روزی دادن منتظر این که تو آدم خوبی باشی نیست. هم عمرشو خدا بهش داده، هم هوششو خدا بهش داده، هم سخت کوشیشو خدا بهش داده، هم اون اگر طراحی نباشه اون گلوله که کنار گوشش رد شد و خدا رد کرد، هم تمام شام نهارای عمرشو خدا بهش رسونده. عمله. اما بعضی روزه ها هستش که عکس العملیه، یعنی باید ببینم تو چی کار میکنی. فذکرونی، شما منو یاد کنی، اذکر کن. خدا میگه من تو رو یاد نکنم تو منو یاد نمیکنی. میگه چرا؟ یه یاد عمومی داریم یه یاد خاص، یه الرحمن داریم یه الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رحمان به رحمت همگیر میگن، رحیم به رحمت خاص میگن. و اسمع دعایی، این اسمع دعایی یعنی قشنگ یک توجه خاص به من بکن. باز هم برمیگردم به حرف که من نمیخوام تو رو تصاحب کنم، من چون از همه محتاجترم به من توجه خاص کن. یه وقتی همه بچه ها پول تو جیبی از باباشون میگیرن، یکیشون میمونه میگه که بابا من مریضم هستم، من قصم دارم، من این بیچارگی هارم دارم، یه پول اضافه به من بده. یعنی من از داداشای دیگه هم محتاج ترم. این حالتی که کنار توجهت به همه به من یه توجه خاص کن، چون من حال و روزم از همه بدتره. چون من احتیاجم به نگاه تو از همه اینا بیشتره، مولا اینجوری میفرماید و اسمع دعای، اون توجه خاص رو به من بکن. چرا؟ چون میخوام تو رو بتونم. چون میدونی بعضیا دلشون میخواد چفیه رهبر انقلاب بگیرن که برن این ورانور بگن این چفیه آقا سا، یعنی میخوان رهبری رو تصاحب کنن برای خودشون، اعتبار رهبری. بالاخره پوزه دیگه، من بودم و رهبر انقلاب و گفتم آقا چفیت رو بده و تو با رهبر انقلاب میگردی. آره، این رهبری رو مال خودش کرد. اما یه وقتی حضرت خدیجه داشت از دنیا میرفت، به پیامبر گفتش که من روم نمیشه یه چیزی بهت بگم. این روم نمیشه خیلی حرفه. من اگه یک هزارم کارهایی که حضرت خدیجه کرده بود برای پیامبر رو من کرده بودم، من گفتم روم نمیشه چیه؟ چون واقعا یکی از ستونهایی که رسول الله را حفظ کرد حضرت خدیجه بود بلا شک. من یه جو گفتم به طرف بلند شد منبرمو به هم ریخت، یعنی قشنگ بلند شد اعتراض کرد تو همه امامزاده سال علیه السلام، گفت آقا این چه حرفی میزنی؟ گفتم بابا تاریخ دیگه، فقط یه فقره از ثروت حضرت خدیجه میدونین 80,000 شتر بوده، یعنی قد یه استادیوم آزادی شتر. اون دو ردیف هم بخاطر اینکه تماشاگر رو قاطی نشن خالیه، 80,000 تا شتر تو سن 28 سالگی خیلیه. بعد میگه عرب دختر زنده به گور میکرده، پس این کیه؟ نفر اول اقتصادی جهان عرب زن، بعد میگن عرب به زن احترام نمیذاره. حالا اون یه بحث دیگه است. بعد این آدم که تقریبا آفریقا و سمت فلسطین و عراق و سوریه و اونجا رو همه تو قبضه از خدیجه بوده دیگه، یعنی امپراتور اقتصادی بوده. و من در این که نفر اول عرب بوده که شکی ندارم در بلحاظ تاریخی، بعضی مقالات ادعا میکنن که نفر اول اقتصاد اون موقع بوده در دنیا، اونو من نرسیدم نمیدونم. ولی این آدم موقع مرگ کفن نداشته. فاصله رو ببین. خب من اگه یه همچین ثروتی رو پای پیامبر ریخته بودم، مثلا یعنی روم نمیشه، یعنی چی؟ اصلا اسلام به من زنده است. خدا به واسطه حضرت خدیجه به سر پیامبر منت گذاشته. علم یجد که یتیما فعال فود چی؟ فعاوا و وجده که عائلا فعقنا فعقنا به خدیجه. تو روایت میگه فعقنا به خدیجه، یعنی خدیجه رو من نفرستادم برات، میگه بابا خدیجه منت خداست به پیامبر. بل این موقع مرگ میگه که من روم نمیشه ازت یه چیزی بخوام، یه لحظه اگه میشه تشریف ببر بیرون، من به فاطمه زهرا میگم اون به تو بگه. پیامبر رفت بیرون، گفت من روم نمیشه به بابات بگم، میشه بهش بگی که عباشو به من بده، من کفن ندارم. بعد جملش عجیبه، جملش میگه میخوام با تبرک عبای پیامبر قبر رو بتونم بگذرونم. یعنی واقعا 1% فکر میکنی تو قبر گیر کنی؟ این اون حسیه که میگم، که میگه من احتیاج دارم به اون عبا، من نمیخوام با اون عبا پوز بدم، من نمیخوام پیامبر رو تصاحب کنم برای خودم، من نمیخوام. من از وقتی حاج قاسم شهید شد عشقم به شهادت 10 برابر شده، خدا شاهده، چون همش میگم من هم شهید شم یه همچین تشییع جنازه برای من میگیرن. از تشییع جنازه حاج قاسم همچین شور شهادت به من اومده، میگم منو که تو دنیا تحویل نمینه، اگه بمیرم شاید اینقدر، یعنی من خودم هم تو تابوتم دلم تو دنیاست. حتی شهادت هم میخواد تصاحب کنه برای دنیای خودش. بعضی از مدافع حرم اومده بودن حلالیت بگیرن، مثلا یه خداحافظی کنن از من، گفتم به شرط که اسم منو تو وصیت‌نامه‌تون بنویسید که هرچی دارم از این دارم. با یکیشون واقعا نوشته با شهید نشد دیوانم، باور کن. یعنی بهش گفتم بنویس که مثلا آقا من اینجوری هم، من شهیدم، میخوام برای خودم کنم وسمع دعایی، نه که اومدم خدایا به من گوش بده که بعدم برم بگم منو نگاه کرده دیدی، نه همینی که حضرت خدیجه هم میگه من احتیاج دارم به اون عبا. من از همه اینا محتاج دارم، من از همشون محتاج دارم. اگر امام زمان علیه السلام امشب تشریف بیارن تو جلسه، اونی که از همه بیشتر فکر میکنه که من بیچاره تر از همه اینام، و اگر قرار باشه امام زمان همه زورشو بزنه یکی نجات بده، اون منم، بقیه که یه جور نجات پیدا میکنن. این اون وسمع دعاییه، میگم منو بشنو، من از همه شون محتاج دارم، نه من خواهم برم باید پوز بدم. رضا امیرالمومنین میداند خدا میشنود، ولی میگه اون شنیدن که مال همه است. ترامپ هم با حرف بزنه میشنوی، صدای همه پرنده ها رو میشنوی، اون شنیدن مال همه است. من با شنیدن همگانی کارم راه نمیفته. من یه احتیاج خیلی خاص‌تری دارم که باید وقت بذاری یه توجه خاص به من کنی. من از همه این مریضا بدحالترم. اینی که به امام حسین بگی منو ببر زیاد کربلا چون بیام بگم که بله ما در سال یه 15 باری میریم کربلا، بازم میخواد امام حسین من قدش کنه. ولی ممکنه یه نفرم بگه حسین جون منو بیشتر از همه ببر کربلا، مریض بعد حال تر، زودتر باید بره دکتر، بیشتر باید بره دکتر، حواس دکتر باید بیشتر بهش باشه، منو زیاد ببر کربلا. اینم یه جور زیاد کربلا خواستنه. وقتی رفتی کنار زری وسمع دعایی، منو بشنو. چرا؟ چون من از همه اینا محتاج دارم، از همه اینا محتاج دارم. لذا امیرالمومنین در این دعا توجه خاص میخواد. چرا؟ میگه خب چون من مستکین لکم متضرعن الیکم، من بیچاره تر از همه هم. من خیالم راحت نیستش که اخلاص نداشتن که نیست، ندیدن داشته هاست. به امیرالمومنین گفتن شهید میشی، گفت مسلمون از دنیا میرم. یعنی چی؟ تو مسلمون سازی؟ اصلا خدا رو بیارم پایین میشی تو، تو رو ببرم بالا میشی خدا. اینجوریه دیگه نسبت شما دوتا. بعد تو میگه من مسلمان از دنیا میرم، بعد شوخی میکنی، میگه نه جدی. جدیش به اینه که اخلاص نداشتن نیست، ندیدن داشته هاست، تکیه نکردن به داشته هاست. لذا با این حال میگه وسمع دعایی، حال منو بشنو، اقبل علیه، یه ویزیت خاص میخواد، قشنگ رو تو کن به من، ازا ناجی تو کتو، میخوام ماد یواش حرف بزنم. چرا؟ فقط حرب تو الک، من از همه اینا ترسو دارم، من ترسیدم. برادرها ترس نباشه خدا میشه پیشنهاد، خدا ضرورت نمیشه. الان من اگه به شما بگم که آقایون منو به عنوان یه آدم راستگو قبول دارید، بعد شما مثلا خجالت میکشید میگید آره، بعد میام خب حالا که منو راستگو قبول دارید من به شما راست میگم بیایید بریم پناهگاه، بعد شما یه ذره چپ چپ نگاه میکنید میگید آخه دیوانه شده این، یعنی چی؟ چرا الان باید بریم پناهگاه؟ بعد میام حالا این گفته دیگه بریم، زایه هم از پیش گفتیم تو راست میگی. و خیلی نم نمک و کم کمک بلند میشی، دلی دلی کم کم کفشتو برمیداری، هی یه ذرم این ورون ور نگاه میکنیم بریم پناهگاه. چقدر شل شلکی رفتیم پناهگاه. بعد که میریم پناهگاه یه روب که میشه میگه حاج آقا نمیخوایی دروا کنی بریم؟ بعد میگم نه پناهگاه اینجا بمونید. حاجا ببین حالا دیگه ما بالا نخواستیم بهت بگیم، بالا خطری نبود که. حالا شما گفتی بیایم پناهگاه، ما هم گفتیم بریم. بعد من میگم نه بمونید. بعد کم کم میگید ببین حاجا تا الان احترامت نگردشم. حالا هی ما روی تو نمیخوایم بیانیم، تو هی میگی من میگم بمونید. در رو واکن آجا. بعد من نخه باید بمونین، باید بمونین. کی این باید رو گذاشته؟ بعد من میگم بی خود میکنید. در رو واکن. من محکم میچسبم در رو. دیگه میگه ببین آجا، یقه رو میگیری پرتم میکنه اون طرف. میگه من ای بهش میگم میای بالا. ببین این واسه کسیه که امنیت میخواد بره امنیت. حرکت از امنیت به امنیت حرکت کنده، با عجبه، با طلبکاریه، با منت ایناست دیگه. اما خدای نکرده یه ساعت پیش یه موشک خورده سمت نمیدونم این مرا را، من بلد نیستم اصلا چیه، من یافتاباد به این مرا بلد نیستم، یعنی من فقط یافتاباد را بلدم. اون محل پایین اینجا چی میشه؟ دیباجی؟ مگه خود اینجا دیباجی نیست؟ پاسداران پایین تر از اینجاست. من تا الان فکر می‌کنم پاسداران ته تهرانه. چه جالب. پریشب تشنم بود یا دیشب بود، زدم کنار گفتم آب معدنی می‌خوریم دیگه. رفتم بودم آقا یه آب معدنی به من بده. یه چیز رو بعد یه کارت کشی گفتم اول فا اینا چرا آبشون هم این شکلی قیمت رو دیدم خدایا. بعد ظرفش آبی بود، ما اصلا اون پایین ظرف آبی نداره آبمون. بعد خوردم گفتم اینا چرا آب گرونه اینجا، بر روش نمشته بود این ده برابر سیر طبیعی اکسیژن داره بود. گفتم ای تو روحتونه، ما همجوری کله رو میکنیم تو جواب میخوریم اینجا. خیلی چیز عجیبه. پاسداران پایینه، چیز خیلی قشنگ بود. من خیلی بالا شهر اومدم، خیلی جالب بود. به خدا من فکر میام پاسداران ته تهرانه، اصلا منبرم به هم ریخته. میدونی مونده بود از چی مواظب بگیم. یه موشک خورده پاسداران. من یه دفعه میام بچه ها پناهگاه میدونم میخوای بگی پناهگاه، بریم. میام یه دقیقه واسه همه خواستم بگم پفک، نه پناهگاه. سهری کفشاتو ورداشته من ورداشته میری پایین. بعد من میام آقا یه رو باستادی پناهگاه بیاد برید. حالا بذار یه نیم ساعت دیگه باستیم. میام آقا دیگه هیچی نیست بیاد برید. میام نه تو رو خدا. اون وقت من یقت میکنم به نظمت بیرون. میام نه دیگه تو رو خدا میمونی. چرا؟ چون تو از ناامنی رفتی تو امنیت. اون وقتی که منم میخوام بیرونت کنم تو نمیری. اون وقت آخری که میخوای بیای بیرون هی دست منو میبوسی آقا ممنون، آقا تو رو خدا ممنون، متشکرم ازت، بازم بیام اینجا، بازم بیا. اون وقت من میتونم دم در واسم کرایه بگیرم. پناهگاه شب 5 میلیون میدیدم اتو، چون صدای موشک رو بیرون شنیدید. ولی اون موقع من شبیه 1 میلیونم بدم و نمیستی تو پناهگاه. 1 میلیون بدم ها، میگی کلافه شدم بذار برم بابا. بعد از نهار و بعد از نماز و اینها میشستن میگفتن پیامبر اینجا هست بذار یه سوال کنیم. پیامبر ببخشید مثلا نماز رو یه ذره توضیح بده. پیامبر نماز اینه. یه ذره هم روزه رو توضیح بده. تو روایت داریم پیامبر آدم با حیایی بود، نمیگفت داداش برو بیرون دیگه. آیه اومد گفت اون حیا میکنه، من که حیا ندارم، من خدام، بفرمایید بیرون. هر کی میخواد با پیامبر حرف بزنه یه درهم میده میاد. گفتن حالا چه کاریه، سوال حالا چیه؟ مثلا هیچکی نرفت سوال کنه، هیچکی نرفت. تنها کسی که رفت سوال کرد امیرالمومنین، رفت کار کرد، پول در آورد، داد رفت با رسول الله صحبت کرد. بعد خدا گفت کلا هیئت داره تعطیل میشه، میدونی هیچ کی دیگه نمیرفت از پیامبر سوال کنه. گفتم حالا چه کاری سوال، اگه چیزی خاص میاد میگه دیگه. بعد دید کسی دیگه سوال نمیکنه، گفتم آیه رو برداشتیم نمیخواد دیگه، حالا هر کی میخواد بیاد دوباره سوال کنه. گفتم دوباره سوالامون داره زنده میشه. اومدن و تو روایت داریم که اگر امیرالمومنین به اون آیه عمل نمیکرد عذاب نازل میشد، چون خدا متکبرتر از اونه که یه آیه بیاد بعد هیچ کی رو زمین بهش عمل نکنه. لذا امیرالمومنین با اون عمل عذاب رو از امت پیامبر برداشت. چرا؟ گفتن حالا چه کاری سوال. ولی امیرالمومنین اینجوری نبود، میگم من حرف زدم با تو، احتیاج دارم. اونجا دیگه طرف رو بکششم، گفت با شمشیر بزنم به بینی مؤمن نمیره. امام حسین علیه السلام با نافع ابن هلال، بعضی هم میگن هلال ابن نافع، نمیدونم هر کدومه، دست هم دیگر گرفته بودن راه میرفتن. چقدر این صحنه فوق العاده است که امام حسین دست یه نفری گرفته دارن با هم راه میرن. بعد امام حسین بهش گفت هلال میبینی این کوها رو، مثلا این راه رو میبینی؟ گفت آره آقا. گفت برو دیگه. گفت شما گفتی راه میبینی؟ من گفتم آره دیگه. گفت نه برو دیگه، تو جوانی حیفی. گفت چی شد؟ میگه شما گفتی اینجا، منم گفتم آره دیگه، چیزی نگفتم. گفت نه من میگم برو. تو مقتلش هست میگه هلال افتاد به پای امام حسین، به دست امام حسین رو بوسید، گفت آخه من چیزی نگفتم که، چرا اینجوری میکنی؟ التماس که بذار بمونم دیگه. گفت نه باشو برو. آخر افتاد پاهای امام حسین رو بوسید، گفت حرف رفتن نزن، گفت خیلی خوب بمون. هلال تو از چی میترسی نمیری؟ مگه اونور چه خبره؟ رفقا از همه چی بترسید، خدا یک تکنیکی داره، این تکنیک خدا رو حفظ کنید. یک، خداوند متعال تمام ناامنی های قطعی بشر رو با یک امنیتی از خودش حل کرده. مثلا شما همیشه استراب روزی دارید، خدا میگه نه، ان الله هو الرزاق، من روزی تو میدم. اصلا سعی تو هم تو روزی تأثیر نداره. اصلا فرمود همون جوری که میمیری روزی تم باید مصرف کنی. اونی که آدرس تو رو به اسرائیل داده، آدرس تو رو به میکائیل هم داده. تو روایت داریم تا میکائیل نگه به اسرائیل، من دارم ترجمه چیزشو میگم، تا میکائیل نگه که روزی دیگه نداریم، اسرائیل نمیکشه کسی رو، همه رو باید مصرف کنی بعد بری. به هیچ نترس از روزیت. آدم ها از ناامنی میترسن، خدا میگه نترس، عجل کاملا جبره. خدا ناامنی های بشر را با جبر خودش امن میکند. می از مرگ میترسی؟ نترس، نترس، عجل دست منه،
کفا بالعجل حارسا. امیر المومنین یه جا همینجوری داشت راه میرفت، یکی از یاراش گفت آقا آخه وسط جنگ شما اینجوری میای میزنن تا. آقا فرمود که نه، آدم ها وقتی به دنیا میان خدا دوتا ملک باهاشون خلق میکنه، به این دوتا ملک میگه اینو برسونید به سن مثلا 63 سالگی، بری والا بیای پایین 50 سالگی هیچیت نمیشه. بعد فرمود به من گفتن 63 سالگی میمیرم، 50 سالگی نمیمیرم. بعد اونجا فرمود کفا و بالعجل حارسا، که ابو مهدی مهندسم میگفت عجل مواظب انسانه. لذا اون چیزی که گفتم که عزرائیل علیه السلام فرشته مرگ نیست، فرشته مواظبت تا مرگه. یعنی شما باید تا 60 و چند سالگی زنده بمونی، گلوله بیاد یه تو مغزتم بخوره باز زنده میمونی، تانک از رود رد بشه زنده میمونی. یکی از جانبازه دفاع مقدس همینجوری بود، داشت خاطراتش رو تعریف می‌کرد، اولش دلم سوخت، آخرش میخندیدم میش، یعنی هر جوری میزدن نمیمرد. باور کن میگفت تانک از روم رد کردن، تیر خلاص زدن، گفتم لامصب بمیر دیگه، نمیمرد. عجل وقتی نرسه اینجوریه دیگه. اون وقت عجل برسه دیگه، در روایت داریم خدا یه چیزی میندازه رو عقل بشر، اون کاری که باید بکنه تا بمیره رو میکنه. میبینی ناامنی های طبیعی رو با جبر میگه حلش کن، بعد ناامنیت های طبیعی رو با بلا ناامنش میکنه. خدا ناامنی ها رو با جبر به امنیت و امنیت های طبیعی رو با بلا به ناامنی تبدیل میکنه. مثلا رفیق طبیعتاً باید امنیت بده، خدا میگه من با بلا درستش میکنم، رفیق کجا بود؟ رفیق کجا بود؟ یه دفعه یکی کاملا اعتمادتو جلب میکنه، بعد مالتو ور میداره میره، میگه این رفیق. رفیق کجا بود؟ رفیق مثلا محبت پدر خیلی امنه، خدا برمیداره با بلا ناامنش میکنه. هرچی به بابا توضیح میده نمیفهمه. من هر وقت خیلی سرحال بینم خونه با خانمم بحثم میشه. ما دعوا نمیکنیم، ما آدمیم، تو خونه ما هیچ وقت دعوا نمیشه، بحث میکنیم، دعوا نمیکنیم. ولی خیلی از اوقات مثلا سرحال میگم امشب میرم میتر کنم، یعنی امشب چقدر من انرژی دارم، میرم تو سلام سلام من اومدم. یه دفعه میگه مامانت اینو گفت، بابات اونو گفت، اونم که یادت رفت خرید کنی. دفعه من بابا خانم گیر ننه دیگه. بعد میگم یه دفعه میبینی این هنسفری، نمیفهمی کی میپیچه، میگه نیم ساعت به هنسفریم نگاه میکنم کی سیماش میره تو هم، یه دفعه زندگی میپیچه. بعد خدا میگه اینه دیده. یه وقتایی هم حوصله هیچ که نداری، بعد میگم ای بابا اینم شد زندگی، میری تو، یه دفعه میبینی میان استقباله، یه سفره آرای مشتی، یادم نبود اصلا تولدمه، تولد میگیرم، خدای امشب چه خبره. خدا کلن شغلش رها کرده، پنچرگیری باز کرده، هر کی میبینه بادش خیلی خالیه باد میکنه، هر کی میبینه خیلی باد داره یه دونه پیس میزنه خالی میکنه. خدا کلن کارش تنظیم باد بشریت. واسه همین از کسی و جایی خیلی امنیت بگیری خدا شروع میکنه میگه
بزنیدش. بیه من در دل همه امنیت های تو ناامنی خلق خواهم کرد و در دل همه ناامنی های تو با جبر خودم امنیت رو. تو از روزی نترس، از مرگ نترس، از آبرو نترس، از هیچی نترس، من همه رو درستش میکنم. از رفیق بترس، از پدر مادر بترس، از کسی که میگه دوست دارم بترس. روایت میگه که پدر روز قیامت میاد به بچهش میگه که یادت اون دنیا، این روایت ها تو اون یوم یفر المرء من اخیه، یه روزی از بابات فرار میکنی، باور نمیکنی تو. تو روایت میگه که بابای میاد میگه ببین بچه بودی من خرج تو دادم، بعد من زنگ گرفتم برات، بعد زنگ گرفتنم من مواظب بودم، تازه بعد اینکه 70 سال دویدم، همه اعتبارم و همه هوش و حواس و جسمم و دادم، ثروت جمع کردم، مردم، همش یه جا رسید به تو. یعنی 70 سال دویدن من یه شبه به تو رسید. بعد میگه بله بابا یادمه، بفرمایید. میگه که رفتم تو حساب کتاب قیامت، ملائکه به من گفتن یه دونه گناه زیادی آوردی، اون یه دونه گناه پروندت کم بشه نجات پیدا میکنه. در یه روایت ادامه روایت میگه مادره میاد میگه یه دونه ثواب کم آوردم، بعد میاد به تو میگه، میگه میشه یه دونه تو بیای به عهده بگیریم، بعد تو به بابات میگی که چند تا؟ میگه یه دونه. میگه خب گیره یه دونه این گواره، و اگه من الان اعمالمو به تو بدم اتفاقا گیره یه دونه باشم چی؟ بعد میگه بله ممکنه. میگه بابا شرمنده. تو روایت میگه بابای سرش مینوز با این گریه میکنه میره. این امنیت دنیاست. همش فکر میکنی بابات همیشه بالا سرته، یه دفعه یه شب مریض میشه و خداحافظ. من دستم رو دستگیره در بود، داشتم میرفتم بیرون، 9:25 25 دی 76، ببین چقدر یادم مونده، دستم رو دستگیره در بود برم بیرون، بابام نفس آخری کشید، بابام مرد تموم شد. حالا بابای من یه آدم یکه بزنه، یه دهاتو میبست خیلی، من دعوای بابام یادمه، خیلی بابام با پول دارم بودیم، بعدن افتادیم به این روز بعد اون زلزله ما، ولی خیلی پول دار بودیم. من یادمه اینا رو قشنگ یادمه که من بچه های دهاتو میخریدم برام مشق مینوشتم، باور کن، یعنی مثلا 15 تا خدمتکار داشتم، مثلا پول میدادم میگفتم تو مشق منو بنویس، یعنی مثلا 5 تا دفتر مشق داشتم، 5 تا دستخط داشتم، چون هر کدوم یکی نوشته بود، بعد گاهی اوقات گیر میدادم میگم ریز نوشتی پاک کن دوباره بنویس. ما بعد پر جمعیت هم بودیم، بابای من که بچه های پر جمعیت داشت و پولدار بود و یکه بزن بود و واقعا همه ازش حساب می بردن، من هنوز یادمه، یه دفعه دیم همه بچه ها واستادن بمیره، باور کن ما هممون جمع شده بود بالا سرش بمیره، دکترها جواب کرده بودن چرا نمی میری تو. تو دل این همه امنیت ناامنی با بلا، خدا تو دل همه امنیتات بلا بده، خدا خیلی نقطه زنه تو بلا، یعنی صاف میدونه کجا رو بزنه. یه بار گفتم مبادا به خدا بگید خدا هر کاری میکنی بکن، فقط این کارو نکن، خدا میگه بله بله همون.
مثلا میگه خدایا همه رفقامو بگیر، این یه دونه رو نگیر. میگه همین یه دونه، یه چشم چشم همین یه دونه بهت امنیت میده دیگه. من میگیرم، میبینی که بعد این 20 سالم زنده میمونی. هی به من نگو من بدون این زنده نمیمونم. میمونی. تنها کسی که بدون اون نمیتونی زنده بمونی منم. من واحد القهارم، من یکیم که دو بدم میاد، من یکیم که از دو بدم میاد. واحد یعنی یک، قهار یعنی از دو بدش میاد. بعد تو میای میگی خدایا هر کیو گرفتی اینو نگیر. میگه این من میگیرم، من از دو بدم میاد. این حرب تو الیک یعنی من از همه چی دام نمیگیرم. آقا ناامنی زندگی رو تلخ میکنه. میگه نه، ناامنی اگه محکم بسته باشی زندگی رو شیرین میکنه. اصلا فلسفه شهربازی میدونید دیگه، شهربازی فلسفهش ترس کنترل شده است. اصلا شهربازی چرا بهش میگن شهربازی؟ چون کنترل میکنن ترسای تو رو. چی جوری؟ این سقوط آزاده هست. پارکرم رفتید؟ رفتید سوار شدین؟ خیلی باحاله. من فکر کنم اومدم پایینش ترس داره، رفتم بالاش خیلی ترس تانکتر بود. یعنی میرفتی بالا من. یا مرفض یا مرفض یا مرفض، بعد یه ذره واس میگی یه دفعه میومد پایین و من از کف پام داد میزدم میرسیدیم پایین. بعد میگفتیم یه بار دیگه. یعنی چی؟ تو الان داشتی ذره ترک میشدی. چرا بهت حال داد؟ میگه اینه که میبستن خیلی حال میداد. دیدی اون میبندن خیلی حال میده، اون باز باشه دیگه حال نمیده. یه دونه بود یو، اونم رفتید؟ ما خیلی بیکاره، شما چقدر میری شهر رو باز؟ نه من چند بار همش با هم میرم. اینجوریه یوه، خیلی باحال بود. اینجوری میرفت بالا، بعد یه جوری میومد انگار پرت میشی بیرون، بعد میومد پرت نمیشدی، دوباره میومدی، دوباره میومدی. من یادم، من چه اینا رو توجه میکنم، هیچی تو عالم طبیعی نیست. من همیشه سوال میکنم، میگم چرا اینجوریه؟ برای من هیچی طبیعی نیست، همه چی رو معجزه میبینم. بعد نگاهم که این جلوی من هی فوش میداد به طراحشو، یعنی میگفت مثلا پدرت مادرت همه رو میگفت. من فقط گوشای بچه هامو گرفته بودم اینا چی میگن. بعد گفتم این پیاده بشه دیگه سوار نمیشه. بعد اومده بود پایین میگفت بله یه بار دیگه بریم. آقا تو همی الان پدر مادرت طراح داشت فوش میدادی. میگه حال میده، محکم بسته بود. بابا اصلا سرگرمی اینه که تو دل ناامنی باشی. باور کن سرگرمیه. مثلا یه دفعه شیشه میکشن پلنگ اون وره، یه شیشه بینته، بعد بچه چسبیده به شیشه، پلنگه داره چنگ میزنه رو این شیشه، بعد میگه الان نشکنه نشکنه، بهم حال میده، خیلی حال میده، ترس کنترل شده. خدا دنیا رو کاملا ناامن خلق کرده، میگه نه به رفیق، نه به پدر، نه به مادر، نه به تشویقا، نه به تنبیهان، نه با ممبری، نه هیچی، نه فالوئر، هیچی اینا همه ناامنه، دروغ همش. بعد وسط این همه وحشت که واقعا موجودات وحشتناکی این دنیایی ها خیلی وحشتناکن، مخصوصا اونی که ازت تعریف میکنه خیلی وحشتناکه. یعنی همیشه اینجوری باش، این رو هم من تعریف میکنه، یا بلفز اومده من از بغل محسن ببره، من صاحب ندارم، تو داری از من تعریف میکنی. خب بعد وسط این همه ناامنی یه دفعه میگه حسین جون من دستم تو دست تو، این بچه هایی که تو بازار دستشون تو دست مادرشون و پدرشون خیلی نمونه های خوبی هن. یه قدم جدا میشن ذره ترک میشن، ولی تا دستشون تو دست مادر بازی میکنن. این امنیت وسط ناامنی لذت داره. حرب تو الیک، من خیلی ترسوام، چون اگه نترسم تو برای من پیشنهاد میشی نه ضرورت. من آخرش منت میذارم سرت، آخرش میگم دیدی ما بودیم. برای اینکه همه اینا جلوش گرفته بشه باید از همه چی بترسی، بعد پناهگاه میشه برات ضرورت، منتشم میکشی، پولم میدی. خب بعد ولی این همه ناامنی رو چجوری درمان کنم؟ میگم حسین جون محکم دستمو بگیر، نصف شب میام دستمو بگیر. وقف تو بین یدک، من سر پا واسادم دم در. چرا؟ چون جای دیگر ندارم اصلا. هیچ وقت یادم نمیره من یکی از لاتای محلمون رو اذیت کرده بودم، خیلی از دست من ناراحت بود. یادم اسمشم حمید بود، خدا هر جا هست نگرش داره. نمیدونم یه کار خیلی بدی کرده بودم در حقش، بعد لاتی هم بود از این چیزا. من بدو بدو اومدم دم خونمون، این سر کوچه بود. اگه بودم هوه کتا سر کوچه، زنگ زدم خیلی راحت خیلی محترمانه جنتلمن، گفتم الان مامانم میاد در وا میکنه دیگه. مامان من گوشش سنگین، ای گونم خدایا. حمید داشت میومد، من گفتم خب حالا یه نگاه کم دیم وسط های کوچه هست. من دیم یه ذره مثل که داره جدی میشه قضیه، دوباره در زدم. اینم فهمید کسی نیست در رو وا بکنه، داشت با من بازی میکند، مثلا زیگزال میومد. خیلی صحنه فجیعی بود نامن، خدا هر جا هست بزندش زمین، من یادم نبود این تیکش. بعد خدا شده آخراش دیگه داشت با من بازی میکنم، دارم میام زراحت. این وقتی که یه ذره مونده بود من دیگه آخراش مامان درو وا کن. آخرش باور کن دو سه قدم مونده بود به من برسه که بزنه لط و پارم بکنه، مامانم درو وا کرد. گفت چه خبرته؟ تا گفت چه خبرته، من اومدم تو درو بستم. تو مامان چرا درو وا نمیکنی؟ آقا وقتی رسی بودم پشت در، حالا از اون بر شروع کرده بودم حمیدو سوزوندن. امنیت جوان کم کم به سمت پیری میری، بعد میگین امام زمان نیومد، منو خریدن نخریدن، ابلیس داره میاد دستش به من داره میرسه، کم کم دیگه محکم لگت میزنی به در، تو رو خدا تو رو خدا در رو واکن. وقف تو بین یدک، یعنی تو رو خدا تو رو خدا در رو واکن، من داره ریشم سفید میشه حسین، در رو واکن تو رو خدا تو رو خدا. یه امضا بده تو منو قبول کردی حسین جون. من کسایی رو میشناسم، من نوکری رو میشناسم بعد نیم قرن روزه خوندن، خدا شاهده نیم قرن 50 سال روزه خون بود، یه شبی دیدم داره به اهل بیت توهین میکنه. گفتم تو 50 سال روزه خون بودی؟ گفت بچم یه مشکلی داشت به امام حسین. گفتم 50 سال نوکری تو کردم، یا این مشکلش حل میکنی یا من دیگه میرم. حل نکرد، من دیگه نموندم. گفتم وای بعد این 50 سال روزه خونی رسیدی به فوش دادن به اهل بیت. حسین تو رو خدا در رو واکن، یه امضا بده بگو من قبولت دارم، من خیالم راحت شه. نکرده هنوز. کسی از شما امضا داره که امام حسین قبولش کرده؟ نه. با کمتر بزن وقفت و بین یدک، تو رو خدا تو رو
خدا.
این ترس محکم در زدن میاره. تا وقتی که دشمن سر کوچه هست، امام حسین میشه برات پیشنهاد، میگه آقا درو وا کن. یه وقت فکر نکنیم بده ها، از همه عالم بترس.
اما یه وقتی خبر به تو برسه که امام حسین قبولت کرده، یه دفعه میگه آخه فست و رب الکعبه، آخه رسیدم. علی تو الان میترسیدی؟
من نمیدونم خدا چی مقدر کرده، ولی فردا شب همین موقع نجف دعاتون میکنم. به خدا من به این جلسه شما یه علقهی بود، یک احساس میارم که میشه بود. از این جلسه امیدی داشت که امام حسین بخره، نمیدونم. به خدا همین امروز غروب حرم امام رضا بودم، شما گفتم آقا این جلسه عبدالله ابن حسن. بچه ها یه وقتی آقا به شما خبر داد خریده، شما بگید رفقام هم هستن اینا، باشه در نمونه. لذا من به عنوان روزه شب آخرم، چون من فردا شب دیگه خدمت شما نیستم، جلستون ظاهرن هست ولی من نیستم، روزه شب آخرم اینجوریه. یه وقتی امیرالمومنین از زهرا صدا کرد، گفت آقا میان یکم صحبت کنیم. گفت جانم خانم چی میخواد؟ گفت علی جان منو دفع کردی، زود نریا. ببین فاطمه ناامنه اینجوریه. گفت چرا خانم؟ گفت بشین برام قرآن بخون، من از قبر میترسم، من از قبر میترسم. ببین ناامنه اینجوریت میکنه. از شب اول قبر بترسید، زود میگه امام حسین بغلم کن، من میترسم، من میترسم. تو مقتلش میگه علی فاطمه رو بغل کرد. گفت عزیزم این چه حرفایی رو میزنی؟ یه جا علی که فاطمه رو دفع کرد، بعد از این که همه قرآن ها رو خون، دعاها رو کرد، گریه ها شو کرد، یه دفعه گفت فاطمه جان من دیگه باید برم خونه. بعد گفت یه وقت فکر نکنی ازت خسته شدم، اما علی از تو خسته نمیشه. یه وقت فکر نکنی من سوء ظن به خدا دارم. نه فاطمه جان، داره روز میشه، اگه بمونم بالا قبرت، قبرتو پیدا میکنه. یه وقت نمشه قبرت بگلن عزیزم. مولا جان بالاخره دفن کردی، ترسیدی که نبش قبر بشه، بمیرم برای اون اربابی که کسی دفنش نکرد. دفنش نکرد چیه؟ زینب اومد دید اصلا نمیشناسدش، آقا بدنش متلاشی شده بود. الا لعنتون.